عالی، سپاسگزارم از هر دو عزیز، هر دو کارشناس محترم برنامه، جناب آقای محمد امین دژمان و همینطور آقای مهدی اشعری، کارشناسان پولی بانکی که وقت خودشون رو در اختیار برنامه تراکنش قرار دادن و این برنامه رو با موضوع لزوم تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در تراکنش‌های بانکی تقدیم شما کردن. شما مخاطب گرامی رو هم دعوت می‌کنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 هر پنجشنبه از حوالی ساعت 15 تا 15:30 دقیقه میتونید این برنامه رو شنونده باشید. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون به خیر و خوشی باشه. بهارستان رو بشنوید از رادیو اقتصاد.
بهارستان
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد، به برنامه این هفته بهارستان خوش آمدید. من ناصر خیرخواه هستم، در کنار دیگر همکارانم با موضوع بررسی آخرین مواضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سهام عدالت و آزادسازی اون با شما صحبت خواهیم کرد. همونطور که میدونید یکی از کلیدی ترین سیاست‌های حمایتی در طی 11 سال گذشته مربوط هست به تخصیص بخشی از دارایی‌های دولت در عنوان سهام عدالت برای سه دهک نیازمند کشور به منظور تقویت اقتصادی خانواده‌ها و افرادی با این مختصات. آنچه از محل تخصیص و تعمیم در کارکرد سود سالانه سهام‌های تخصیصی اتفاق افتاد، بعد از 10 سال موجب شد که ارزش سهام عدالت که در عدد پایه حدود 1,000,000 تومان اگر اون رو در نظر داشته باشیم، امروز بین 12 تا 16 برابر دارای ارزش هست. بسیاری از کارشناسان متفق القول و یک صدا به دارندگان سهام عدالت توصیه کردند بهتر هست این سهام رو حفظ کنن و از سود سالانه اون و در شرایط بهتر اقتصادی پس از رکود تورمی و بهبود کیفیت اقتصاد ملی از مزایای توسعه یافتن سهام خودشون بیشتر بهره‌مند بشن به عنوان یک سرمایه پویا. اما موضوع دیگری هم در این بین هست، آزادسازی سهام عدالت و همچنین پیامدهای اون و در عین حال کسانی که از جاماندگان سهام عدالت توصیف میشن و اینک مجلس هم به نظر میرسه آماده میشه تا طی طرح و پیگیری برای کسانی که از قافله دارندگان سهام عدالت در سالهای پیش جا ماندند برای اونها هم تمهیدی اندیشیده بشه. در این باره بیشتر صحبت میکنیم و به ویژه میپرسیم که سهام عدالت تا چه حد به تحقق عدالت اقتصادی اجتماعی در کشور کمک میکنه و از منظر حقوقی این موضوع چگونه قابل توصیف هست. خواهش میکنم با ما همراه باشید و شنونده این برنامه. سامانه پیام کوتاه ما هم از این لحظه در اختیارتون هست برای اظهار نظر. 30036-37 شنوندگان عزیز، همینک وارد صحبت میشم با مهمان برنامه این هفته بهارستان، آقای دکتر محمود گنجبخش، متخصص حقوق اقتصادی، که به پرسش های من پاسخ خواهند گفت. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما مجری گرامی و شنوندگان عزیز برنامه بهارستان. امیدوارم که بتونیم در این چند دقیقه مطالب مفیدی رو خدمتشون عرض کنیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، آنچه راجع به سهام عدالت گفته میشه نکات بسیاری است که برای شنوندگان هم همواره پرسش‌های مطرح بوده که دوست داشتن بیشتر در این باره بدونن. ولی مشخصا بپرسم که تا چه حد به تحقق عدالت اقتصادی در ایران کمک کرده و همچنین به تقویت سدهک نیازمند که از جمله سیاست‌های اساسی و کلیدی این اقدام بود؟
اگه به طور مشخص بخواییم در واقع به سوالتون جواب بدیم، یه مقدار باید برگردیم به مباحث زیربنایی تر، یعنی در اسناد فرادستی و قوانین در واقع زیربنایی کشورمون مثل قانون اساسی و سند چشمنداز، به اونجا که مراجعه کنیم میبینیم دو تا مفهوم خیلی بزرگ و قانونگذار در نظر داشته، یکی بحث عدالت اقتصادی و یکی کارآمدی اقتصادی. خب بین عدالت اقتصادی و کارآمدی در اسناد فرادستی یه هماهنگی خوبی وجود داره و اینطور برداشت میشه که ما میتونیم همراه با رعایت ضوابط عدالت اقتصادی، کارآمدی لازم رو هم در نظام اقتصادی و کشورمون داشته باشیم. اما وقتی به سطوح نازل‌تر مراجعه میکنیم در بخش قانونگذاری و به ویژه در بخش اجرا، به این نتیجه میرسیم که برخی از قوانین و از اون بیشتر برخی از مجریان و روند اجرایی که دارن، ما تقابل و تضادی رو میبینیم. به طور مثال بحث همین سهام عدالت که در واقع مطرح شده، خب در یه مقطعی این سهام عدالت توسط دولت نهم مطرح شد به جهت اینکه اقشار کم درآمد و اقشار در واقع ضعیف به نوعی از یارانه دولتی استفاده بکنن و با این سهام عدالتی که مربوط به شرکت‌های بزرگه در سود اون شرکت‌ها شریک بشن. منتها خب سال 85 اتفاق افتاد، ولی به تعدادی از افراد در واقع ضعیف این واگذار شد، ولی به همه اقشار کم درآمد واگذار نشد و بعد از اونم خب تعداد این افراد تغییر کرده، بعضن بیشتر شده. خب اینها به عنوان جاماندگان از سهام عدالت هستند، در مورد اونها هیچ تعیین تکلیفی نشده. قوانین بعدی رو که عرض کردم مغایره بعضن به این ترتیب، نیا کنید ما مثلا در قانون بودجه سال 99 گرچه با هدف تامین عدالت اجتماعی وضع شده و بحث مبارزه با اشرافیگری و نمیدونم فرزادایی و اینها توش مطرحه، اما در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که در بند الف در تفسیر 2 قانون بودجه 99 می‌بینیم، به دولت اختیار داده سهام شرکت‌های دولتی رو واگذار کنه با تخفیف 20% تا 30%، یعنی تا 30% دولت اختیار داره که تخفیف بده و اینو واگذار کنه. خب اگه با همون دیدگاه عدالت اجتماعی که در قانون اساسی بیان شده بخوایم این واگذاری رو انجام بدیم، نباید این واگذاری یک نواخت باشه و به همه افرادی که مراجعه میکنن، بلکه باید افشار آسیب پذیر و افرادی که ضعیف دارن رو دولت در واقع در اولویت قرار بده. اما در رویه عمل میبینیم که هر کسی ثبت نام میکنه در این واگذاری که مرحله اولش انجام شد، در واقع این صندوق ETF که در واقع سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، مرحله اول ماه قبل انجام شد توسط دولت، خب دوسته مرحله دیگه هنوز مونده. خب در اینجا اگه اون تئوری عدالت اقتصادی رو در نظر بگیریم، بهتر این تخصیص ها برای افرادی باشه که آسیب پذیرترن. بنابراین ما در یه جنبندی میتونیم بگیم هدف کلی اقتصادمون و نظام قانونگذاری کشور اینه که هم عدالت اقتصادی برقرار بشه، هم کارآمدی اقتصادی داشته باشیم. و عدالت اقتصادی در واقع به این معنایی که اونهایی که ضعیف دارن از کمک‌های بیشتری برخوردار بشن، نه اینکه همه به یک نسبت از یک امتیاز و از یک در واقع کمک و یارانه دولتی بهره مند بشن. خب این رویکرد رو من احساس می‌کنم کمتر داریم در شرایط فعلی. خب و احتیاج به اصلاح قوانین و اصلاح رویه و رویکردهای مجریان داریم که بتونیم ما با سهام عدالت و مشابه اون سهام‌های دیگه که واگذار میشه، سهام‌های صندوق ETF که خب یه مرحله‌اش انجام شده، مرحله‌ای دیگه قابل انجامه و در حال انجامه، به نحوی پیش بدیم که عدالت اقتصادی رو هم تضمین کنیم. و خب نمایندگان مجلس محترم خب طبیعتاً یه چیزی تو نظرشون هست، ولی ما باید یه الزاماتی به این ترتیب برای دولت طراحی بکنیم.
آقای یه دوشه گنجبخش، آنچه که شما اشاره می‌فرمایید از این الزامات، مسلماً این کار تعاملی و مشترک نهادهای تحقیقاتی پژوهشی و مطالعاتی است که به تصمیم‌گیران در فرایند تصمیم‌گیری خودشون بتونن کمک آلمانه و درستی بکنن که اونها با اقداماتشون بتونن آنچه که ماهیت عدالت در جامعه اسلامی ایران هست به خوبی پیاده بشه. تازه ترین گزارش‌ها نشون میده که فاصله طبقاتی بیشتر شده و در این حال شکاف طبقاتی ناشی از تنگناهای معیشتی از سال 90 به این سو افزونتر از گذشته هست. ولی آنچه که الان سهام عدالت میتونه نوید بده به عنوان یک پشتیبانی و حمایت از این طبقات کم درآمد و ضعیف جامعه تلقی میشه؟
سهام عدالت خب دوباره در واقع واگذار نشده، بعد از 85 واگذاری مجددی نداشتیم.
نداشته، ولی الان از نظر قیمت گذاری بسیار برای خیلی از خانواده های کم درآمد جالب توجه بود و البته جای نگرانی هم داره که اگر اونها ناچار بشن بفروشن، این موقعیت رو هم که در آینده میتونه مساعدتر بشه از دست میدن.
کاری میشه کرد. یک کار مثبتی که انجام شده اینه که بانک مرکزی هفته قبل بخشنامه کرد که به موجب بخشنامه افرادی که نیاز به پول دارن لزومی نداره سهامشون رو بفروشن. سهامشون رو ببرن بانک‌ها به عنوان وثیقه قرار بدن، از وام و تسهیلات بانک‌ها استفاده بکنن. خب این یک نمونه از در کارهای مثبت. مشابه این اقدام‌ها هم میتونه در واقع انجام بشه که این اقشار آسیب‌پذیر زیان نبینن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر گنجبخش از توضیحاتون. آقای دکتر گنجبخش حقوقدان متخصص اقتصادی هستند. با تون خداحافظی میکنم. ایام بکن.
خواهش میکنم.
یالله خداحافظ. سامانه پیمی کوتاه برنامه بهارستان برای اظهار نظر شما شنوندگان 30036-37. خب برنامه بهارستان رو در گفتگو با آقای دکتر محمد حسینی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و از اعضای پیشین کمیسیون برنامه بودجه مجلس پیش میبرم. آقای دکتر حسینی سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به سهام عدالت که نگاه میکنیم یک وجه ممتاز حمایتی داره برای اقشار کم درآمد و ضعیف. اونچه که این روزها داره مطرح میشه مواضع تازه نمایندگان مجلس 11 هم هست نسبت به سهام عدالت و مدیریت بهینه اون و همچنین توجه به جاماندگانی که نمایندگان معتقدن حق اونها هم هست که سهام عدالت رو دریافت بکنن، اما راجع به چگونگیش اما اگرهای بسیار است. نظر و دیدگاه شما به عنوان کسی که از نزدیک در مجلس و همچنین فعالیت‌های اجرایی قوی مجریه بودید برای سهام عدالت تا به امروز چی هست؟
در رابطه با بحث سهام عدالت که حالا امروز به قول گفتن جامعه ما و از فکری چه به صلاح صحبت هایی رو میکنن، اگر برگردیم به ابتداء به صلاح به نوعی میخوام بگم سال 86 و 85 این موضوع مد نظر قرار گرفت، مبنی بر این که قسمتی یعنی بحث واگذاری شرکت‌های دولتی یا سهامش دولت در سایر شرکت‌ها به بخش خصوصی و تعاونی در حوزه سیاست‌های کلی اصل 44 که هنوز اون به نوعی استفساریه یا موضوعی رو که مقام معظم رهبری در سال 86 دادن، اون موقع هنوز این هم اجرایی نشده بود، مبنی بر این که بتونن تعدادی از این سهام رو به اقشار ضعیف‌تر جامعه که 6 دهک جامعه رو تشکیل میدادن در اون زمان واگذار بکنن. آمدن سهام خیلی از شرکت‌ها رو، شرکت‌های نفتی بیشتر، شاید بیشترین سبد سهام عدالت رو داشت در اون روز، و یه سری از شرکت‌های تولیدی بخش فولادی ما این سهام مشخص شد. بعد اونجا در اون زمان یک شرکت کارگزاری سهام عدالت تشکیل شد که این شرکت به اصطلاح کارگزاری سهام عدالت آمد برای شناسایی این 6 دهک. بس بر این بود که ابتدا همه افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی و این افراد رو ما به اصطلاح شناسایی شد و به اونها مرحله اول سهام پرداخت شد. بعد آمدن به کارکنان دولت، بازنشستگان و سایر اقشار رفتیم تا فکر میکنم اگر من اشتباه نگم حدود 46 میلیون نفر در مرحله اول در طی سال 85 تا سال 87-86 به نوعی سهام عدالت واگذار شد. به این شکل هم بود که برای اقشار دو دهک آخر، یعنی افراد تحت حمایت، 500 هزار تومان قیمت سهام، یک سهام ها همه 1 میلیون تومانی بود، ولی برای این قش 500 هزار تومانش رو دولت تقبل کرد، ما بقی رو و برای سایر اشخاص 1 میلیون تومان رو مقرر شد که از محل سود سهام این شرکت ها تأمین بشه. بعد برای اینکه حالا اسم این عدالت اومده و چه در اون شرایط، اینها به خاطر اینکه ما سهام رو دریافت بکنن افرادی که دارای سهام بودن، آمدن تعاونی ها، چون اونجا هم قانون اینجوری گفته بود که ما به بخش تعاونی، یعنی می‌خواستیم سهم تعاونی رو در حوزه اقتصاد بالا ببریم، در نتیجه در هر شهرستانی یک شرکت تعاونی سهام عدالت تشکیل شد و افراد به نوعی سهام این شرکت تعاونی رو می‌خریدن. شرکت‌های تعاونی هم به نوعی از سبد مجموع سهام شرکت‌های دولتی بهره‌مند داشتن می‌شدن. این وسط یه خلأی بود، بعد شرکت کارگزاری سهام عدالت حذف شد به دلایل مختلفی که مغایرت‌های قانونی داشت در این مسیر. بعد آمدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی رو تشکیل دادن. در طی این چند سال اگر ما مرور بکنیم، مجموع سهام یک سالی من یادمه، فکر می‌کنم سال 89-90 هم چند نفری که جامانده بودن از دیدگاه خودشون در 6 دهک رو دادن و این عدد رسید به حدود 49 میلیون یا 50 میلیون نفر الان در کشور ما سهام عدالت دارن و ادهی هم ندارن. بله، شاید در خود روستاها ما خیلی ها رو داریم که از نظر بنیه مالی بسیار ضعیفن ولی سهام عدالت ندارن. در خود داخل شهرها کسایی رو داریم که شرایط مساعد مالی ندارن ولی بهره‌مند نشدن، در صورتی که تعدادی از کارکنان دولت که در اون زمان می‌گرفتن که حقوقای پایین داشتن الان شاید در جایگاه‌های خاص خودشون هم باشن و سهام عدالت دارن. یعنی این فضا وجود داره، ولی در زمان خودش بر اساس تشخیصی که اون زمان داده شد این سهام پرداخت شد. در طی مدت 10 سال بر اساس قانون سیاست‌های اجرای کل اصل 44 آمد در مجلس مصوب شد، سازمان خصوصی آمد شد متولی این سهام و در نتیجه شرکت هایی که بیش از 50% هم سهامشون رو واگذار کرده بودن خود به خود از سیطره نظارت بخش دولتی هم خارج شدن. در این سالها ما سهام رو، یعنی سود سهام رو به حساب افراد تا 10 سال واریز کردن. من یادم سال فکر میکنم قبل از 91-92 در دولت آقای احمدی نژاد یک بارم سود سهام به مردم پرداخت شد و تا به امروز هم میزان رقمی رو که از سود سهام به حساب افراد بابت قیمت سهم ریخته شده نزدیک به حدود 500 هزار تومان هست. پس دهک های اول و دوم ما که با 500 تومان رو میدادن از این محل تأمین شدن، ما بقیه مردم هم باید تا سقف 1 میلیون تومان این سهام رو واریز میکردن و صاحب سهم میشدن. خب حالا اینی که امروز سیاست‌های دولت بر اساس به نوعی دستوری که مقام معظم رهبری هم دادن برای آزادسازیش مطرح هست، نکته اینجاست که این سهام به خاطر اینکه مشخص نبود سبد سهام مال کدوم شرکت سرمایه گذاری استانی هست، شرکت های سرمایه گذاری استانی شرایط رو برای شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی نتونستن برگزار بکنن، ولی از اون طرف مدیریت این سهام در دولت هنوز باقی بود. من میخوام مثال بزنم، به طور مثال مثلا شرکت دقیقا آلومینیوم ایران، شرکت آلومینیوم ایران الان حدود بالغ بر نزدیک 40% مال سهام عدالته، بقیه سهام رو هم بخش خصوصی خریده، ولی الان مدیریت این توسط دولت داره باز اجرا میشه، یعنی عملا شرکت داره دولتی اداره میشه. علتش هم که بحث سهام عدالتیه که ما اونجا داریم و مدیریتش در اختیار دولت هست. بحث آزادسازی از دو بود برای ما الان مهمه، اینکه خب بعضیا این سهام رو عرضه کنن، افرادی که دارای توان هستن، بخشای خصوصیمون چه بخش حقیقی چه حقوقیمون، بیان این سهام رو به قیمت موجود یعنی بر اساس نماد اون شرکت‌های مد نظر خریداری بکنن، تا ما بحث مدیریت رو واقعا از بحث دولت جدا بکنیم. خود میزان سهمی که الان ورود پیدا میکنه به بازار سرمایه مایه که مثلا سرمایه بسیار زیادیه، میتونه اثرات اقتصادی مطلوبی داشته باشه، به خصوص در دوران رکودی که الان داریم میتونه نقدینگی خوبی رو به این شرکت ها تزریق بکنه، البته اگر مدیریت و نظارت درست بشه، نه اینکه خدای نکرده برگرده و مشکلات عدیده ای رو هم ایجاد بکنه. ولی اینکه بعضی از دوستان ما الان اظهار میکنن که بعضی از افراد مستحق هستن، در شیشتهک هم هستن و ما باید سهام عدالت به اونها بدیم، اینجا ما قانون نداریم، یعنی شاید از نظر عرف اجتماعی و جامعه این مورد تقاضا هست. نمایندگان محترمی که تو این زمینه میخوان اظهار نظر کنن، اولین کار اینه که یا دولت باید یک لایحه جدیدی رو بیاره، یا اینکه دوستان یک طرح جدید رو بنویسن مبنی بر این که اون شیشتهکی که در اون قانون اولیه بود، در قانون فکر میکنن برنامه سوم توسعه استارتش خورده، اون رو اصلاح بکنن و اجازه واگذاری سهام رو دوباره به سازمان خصوصی یا دولت بدن، تا دولت بر اساس شناسایی جدید بتونه به تعدادی از افرادی که ماها فکر میکنیم جا موندن، یعنی مستحق دریافت سهام عدالت بودن، به اونها دوباره سهام عدالت حالا یا با قیمت جدید یا با قیمت قبلی واگذار بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم، امیدوارم که راهکارهای مناسبی به فوریت پیش بیاد و هر کدوم از این اقدامات دلگرم کننده است برای مردم و نوید دهنده آینده بهتر، چون بسیار از این اقدامات اقداماتی است که به پایداری ارزشمندی رو ایجاد میکنن در درآمدها و همچنین تقویت بنیه اقتصادی خانواده های متعدد که هدف دولت و مجموعه برنامه‌ریزی اقتصادی نظام هم این بوده. آقای دکتر محمد حسینی، خیلی متشکرم که با ما در این برنامه هم صحبت بودید.
ممنونیم، متشکرم. اولا تشکر می‌کنم. من یه نکته را بگم که
خواهش می‌کنم
مردم عجله به فروش این سهم نکنن.
اتفاقا اول برنامه هم گفتیم همه کارشناسا متفق القول به مردم میگن که تحمل کنید، یعنی
آخه ببینید اصلا بحث رقمش نیست، شاید برای یک خانواده بل. مثلا بی‌بضاعت عددی که امروز دارن مطرح میکنن مثلا حالا عدد مثلا چند میلیون تومان است، چند میلیون ارزشی که بعد مشکلات آنها رو رفع کنه نداره، و بعد خود این ارزه ها اگر یه وقت خدای نکرده هنوز اون سبد ها تشکیل نشده، اون شرایط اتفاق نیفتاده، یعنی ما الان نمیدونیم این سهامی که دست من به عنوان سهام عدالت مال کدوم شرکته، یه سبدی از چند تا سهام چند تا شرکته، لذا اگر واقعا یه مقدار عجله به فروش این نکنم، من فکر می‌کنم آینده هم رقم بالاتر خواهد رفت، هم برای مدیریتش بهتر بشه عمل بکنیم
انشالله. خیلی متشکرم از سوزیاتون، براتون عرضی موفقیت دارم آقای دکتر حسینی.
زنده باشید، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، یالله خداحافظ. شنوندگان عزیز، فرصت برنامه این هفته یه بهارستان در اینجا به پایان میرسه. ممنونم از اینکه به ما گوش کردید. اگر مایل هستید این برنامه رو دوباره بشنوید یا تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید که تمایل شنیدن این برنامه رو به طور کامل دارید به آرشیو زمانی ما در رادیو اقتصاد سر بزنید. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز دوستان در خدمت شما هستیم و اما فردا در سال روز ولادت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. این روز رو پیشا پیش تبریک میگم. عید ولادت هشتمین امام مهربانی ها زامن خوبی ها بر همه شما مبارک باشه و این عشق آسمانی، عشق اهورایی و این توسل عاشقانه رو خدمت همه شما شاد باش عرض میکنم. الهی که این دهه کرامت مستاق ان مع العسری عسر یسرا باشه و هنگامه رسیدن آسانی پس از سختی و انشالله این روزها به تبرک این عید مبارک یک خبر خوب بشنوید، مثل اینکه کرونا شکست خورده. اگر همه از صمیم دل دعا کنیم حتما این اتفاق میفته به برکت امام رؤوف انشاءالله. دهه کرامت، دهه زیبای دلدادگی به حریم امن رضوی بر تمام شیفتگان حضرتش مبارک. سلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسر رضا ای جان عشق. السلام ای بحر عاشق سرنوشت، السلام ای تربتت باغ بهشت.
خبر.
صادرات کیت سرولوژی، لباس یکسره گان و شان، شیلد و ماسک N95 آزاد شد. مطابق با ابلاغیه گمرک ایران، صادرات کیت سرولوژی، لباس یکسره گان و شان، شیلد محافظ صورت و ماسک N95 آزاد شد. علی اکبر شامان